ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست در نهمین روز از فروردین ماه 1393 با برنامه شامگاهی رادیو فردا همراه شدید. در این برنامه زندگی خبری تحلیلی براتون گزارش و گفتگوهای متنوعی آماده پخش داریم، همه محصول تلاش همکاران من در تحریریه. همین مصدق کاتوزیان تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی این مجله شامگاهی رو مارتین به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست میشنویم. من هم فهیمه خضری‌حیدری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. سال نو بر شما مبارک. و در آغاز برنامه شامگاهی رادیو فردا دعوتتون میکنم به شنیدن آخرین اخبار از ایران و جهان. شما و این همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سفرش به عربستان سعودی پایان داد و راهی واشنگتن شد. آقای اوباما روز جمعه با ملک عبدالله پادشاه عربستان در ریاض دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه گفته است که آقای اوباما در این دیدار بر اهمیت روابط استراتژیک دو کشور تأکید کرده و به عربستان اطمینان داده است که نمی‌خواهد در مذاکرات هسته‌ای با ایران به توافقی به ارزش دست یابد. دو طرف همچنین درباره مذاکرات فلسطینی‌ها و اسرائیل و بحران سوریه گفتگو کردند. آقای اوباما پیش از ترک ریاض همچنین جایزه شجاعت زنان را از سوی وزارت خارجه این کشور به ماها منیف به خاطر نقشش در مبارزه با خشونت خانگی و کودک آزاری در عربستان به او اهدا کرد. ماها منیف مدیر برنامه ملی امنیت خانواده در عربستان است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور مطلقاً قصد ندارد نیروهای نظامیش را به داخل مرزهای اوکراین بفرستد. آقای لاوروف در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه افزود مواضع مسکو و غرب به یکدیگر نزدیک می شود و تماس‌های اخیر میان رهبران و وزیران خارجه آنها می تواند حاکی از احتمال ارائه پیشنهادهای مشترکی به اوکراین باشد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که اولویت مسکو اصلاح قانون اساسی اوکراین، ایجاد ساختاری فدرالی در این کشور و دادن تا حدی خودمختاری به همه مناطق آن، همچنین تصریح بی‌طرفی اوکراین و رد عضویت آن در پیمان ناتو در آینده است. باراک اوباما روز جمعه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین خواستار عقب کشیدن نیروهای روسیه از پشت مرزهای اوکراین و مذاکرات مستقیم میان مسکو و کیف شده بود. سفیر ایران در باکو از سفر الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان به تهران در اواخر فروردین ماه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از محسن پاکایین، قرار است الهام علیوف به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای پس از 20 فروردین ماه به تهران برود. ده‌ها هزار نفر از مخالفان دولت در تایلند روز شنبه با راهپیمایی در بانکوک خواستار استعفای نخست وزیر شدند. احزاب مخالف ینگلاک شناواترا نخست وزیر را متهم می‌کنند که زیر نفوذ برادرش تاکسین نخست وزیر سابق عمل می‌کند و خواهان کنارگیری او و تشکیل دولتی موقت برای برگزاری انتخابات پارلمانی تازه هستند. دادگاه قانون اساسی تایلند با شکایت احزاب مخالف انتخابات پارلمانی چند ماه پیش را باطل اعلام کرد و راهپیمایی روز شنبه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس سنای این کشور انجام شد. شماری از معترضان از 5 ماه پیش در محوطه برخی ساختمان‌های دولتی تحصن کردند و تا کنون 23 نفر در جریان خشونت‌ها جان خود را از دست داده‌اند. و امروز 29 مارس روز جهانی ساعت زمین است و صندوق جهانی طبیعت از مردم خواست چراغ‌های خود را برای 1 ساعت خاموش کنند. صندوق جهانی طبیعت هر ساله در چنین روزی می‌خواهد در ساعت 8:30 شب به وقت محلی چراغ‌های خانه‌ها، ادارات، اماکن و بناهای معروف به مدت 1 ساعت خاموش شوند.
سپاسگزارم. اینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. بریم ببینیم که در ادامه برنامه شامگاهی امشب رادیو فردا همکارانم برای شما چه آماده کردند. گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا بر سر بحران اوکراین و دو روایت متفاوت از هر دو سوی گفتگو. چند ماه پس از توافق هسته‌ای ژنو، ایران میگوید هنوز هیچ قسطی از پول‌های بلوکه شده نفت خود را دریافت نکرده است. 16 فروردین ماه روز مهم افغانستان، روز برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در این کشور. و در برنامه دیدگاه‌های این هفته هم با حضور کارشناسان و صاحب نظران می‌توانید که ابعاد مختلف ربوده شدن مرزبانان ایرانی رو دنبال کنید. با ما همراه باشید تا پایان برنامه شامگاهی امشب رادیو فردا. مناقشه اوکراین بار دیگر موضوع تماس تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا شد، اما دفاتر مطبوعاتی کاخ سفید و کرملین گزارش‌های متفاوتی از این گفتگو منتشر کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت نسبت به تعمیق بحران اوکراین ابراز نگرانی کرده و گفته است رئیس جمهوری روسیه به او اطمینان داده که ارتش این کشور قصد مداخله نظامی در اوکراین را ندارد. این در حالی است که گزارش‌ها همچنان بر تقویت نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین تاکید دارند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف گزارش می‌دهد.
به گزارش کرملین، گفتگوی یک ساعته تلفنی که به ابتکار رئیس جمهور روسیه و همتای آمریکاییش برقرار شد، به بررسی پیشنهادهای مسکو برای حل بحران اوکراین اختصاص یافت و مقرر شد این پیشنهادها با جزئیات بیشتر در دیدار آتی وزرای خارجه روسیه و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. اما بنابر بیانیه کاخ سفید، پیشنهاد حل مناقشه اوکراین از سوی آمریکا و به در نظر گرفتن توصیه های اوکراین و اتحادیه اروپا مطرح شده بود و واشنگتن منتظر پاسخ کتبی مسکو به این پیشنهاد است. در این بیانیه همچنین آمده که باراک اوباما ضمن محکومیت اقدامات روسیه در اوکراین بر لزوم حل دیپلماتیک این مناقشه تاکید کرد و از ولادیمیر پوتین خواست نیروهای نظامی روسیه را از مرز با اوکراین عقب بکشد و به تحریک بی‌ثباتی در این کشور پایان دهد. مقام‌های آمریکایی جمعه برآورد کردند شمار نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین به 40,000 تن رسیده. پیشتر رئیس جمهور آمریکا تجمع این نیروها را غیر معمول خوانده بود و افزود که هدف قایی روسیه در اوکراین هنوز مشخص نیست. کنستانتین متوینکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید
کریم отака от воронка, яка з'їсть величезну кількість російських ресурсів, і при цьому цей ситуація, коли Росія опиняється в ситуації
Крим بدون اوکراین برای روسیه بار بسیار سنگین اقتصادی است که در شرایط انزوای بین المللی بر دوش این کشور گذاشته می شود. به همین دلیل معتقدم پوتین همچنان به دنبال کنترل دست کم آن مناطق از اوکراین است که از راه خشکی شبه جزیره کریمه را به خاک روسیه وصل می‌کنند. متأسفانه طرز تفکر کرملین بسیار عقب مانده است و اصلی ترین گزینه این رویکرد جنگ است.
شنبه وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد که این کشور برای حمله به اوکراین لزومی نمی‌بیند. همزمان دبیر کل سازمان ملل متحد که اعضای شورای امنیت را از نتایج سفر خود به مسکو و کیف مطلع می‌ساخت گفت رئیس جمهور روسیه نیز مداخله نظامی در اوکراین را منتفی دانست. بان کی مون نقض تعهدات روسیه برای تضمین تمامیت ارضی اوکراین در ازای نابودی زرادخانه هسته این کشور خطرناک خواند و افزود این اقدام حاوی پیامی ندرست برای کسانی است که بلند پروازی های هسته ای دارند. به همچنین تاکید کرد که موضع سازمان ملل پیرامون کریمه همان است که اکثریت مطلق مجمع عمومی به آن رای دادند. جمعه وزارت خارجه روسیه محکومیت الحاق کریمه به روسیه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نتیجه فشار غرب بر اعضای این سازمان خواند. اما شنبه خبرگزاری رویترز نوشت عده‌ای از دیپلمات‌ها در سازمان ملل اعلام کردند روسیه برخی کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی را به تلافی‌جویی در صورت رای دادن به حمایت از تمامیت ارضی اوکراین تهدید کرده بود. یک دیپلمات روس بر رد این ادعا به رویترز گفت هیچ کس را تهدید نکردیم، بلکه تنها وضعیت را توضیح دادیم. الکسی مارتینوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است فشار غرب بر روسیه بی‌ثمر خواهد بود.
Просто так взять и согласиться с тем, что Россия ведёт самостоятельную политику и делает то, что она считает нужным.
غرب نمی‌تواند این موضوع را بپذیرد که روسیه سیاستی مستقل دارد و در دفاع از منافع خود از همان ابزار غرب استفاده می‌کند. اما کم کم درک این مسئله جا خواهد افتاد و دیپلمات‌ها و رهبران غربی به اعتراض‌های خود پایان خواهند داد.
شنبه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه با شبکه یک روسیه گفت مسکو نشانه های از همسو شدن غرب با روسیه پیرامون اوکراین را مشاهده می کند. وی تاکید کرد شرط اول روسیه برای حل مناقشه اوکراین تبدیل این کشور به فدراسیون است. این در حال است که دولت اوکراین به شدت مخالف نظام فدراتیو است. وزارت خارجه اوکراین شنبه بار دیگر به مداخله روسیه در امور داخلی اوکراین اعتراض و دیپلمات های روس را به نشر اکاذیب پیرامون اوضاع این کشور متهم کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
16 فروردین ماه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار خواهد شد. همزمان انتخابات شوراهای ولایتی هم در این کشور انجام می شود. پس از انصراف 3 نامزد که یکی از آنها به نفع دیگری کنار گرفت، حالا 8 نفر نامزد ریاست جمهوری افغانستان هستند. شیرین فامیلی جزئیات بیشتری از انتخابات پیش رو در این کشور همسایه آماده کرده که با هم بشنویم.
در حالی که یک هفته بیشتر به برگزاری سومین دور انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نمانده است، این کشور بر اساس گزارش‌ها با مشکلات و چالش‌های جدی به ویژه در زمینه تأمین امنیت روبروست. در آخرین اقدام روز شنبه 9 فروردین، طالبان که این انتخابات را پیش از این نفی کرده اند، به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل حمله کردند. روز جمعه 8 فروردین نیز طالبان در یک حمله انتحاری به یک مجتمع خارجی در غرب کابل تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشتند. احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در کابل، در مورد انتخابات پیشرو در افغانستان و مسئله امنیت به رادیو فردا میگوید:
ما به نیت سرتاسری و همه جانبه انتخابات باورمند نیست. ما میدونیم که چالش‌های گوناگونی داره، کشتن و بستن و خونریزی خواهد بود. ما میدونیم که نیروهای امنیتی ما نمیتونن سر تا سر افغانستان امنیت بگیرن و مردم در یک فضای آرام انتخابات کنن، اما بدون از رفتن در راه انتخابات دیگر راهی وجود نداره. انتخابات یک اصل است با همه کشتن و بستن و خونریزی که دشمنان مردم افغانستان برو عملی نیستن، باید در راه انتخابات بریم. در غیر از این سرنوشت یک ملت که خیلی با مشکلات مواجه است وارونه رقم خواهد خورد. ما چاره ای نداریم، ولی مشکلات داریم. انتخابات بدون شک در افغانستان همه جانبه برنامه محور نیست. قومی محور، زمان محور، تنظیم محور، چند محور و بالاخره پول محور است. ولی با این مشکلات هم باید گام برداریم.
در حال حاضر 8 نفر کاندید مقام ریاست جمهوری در افغانستان و 12 میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی هستند. آخرین نظرسنجی هایی که از طرف بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان به نام فیفا انجام گرفته نشان می‌دهد که 75% از واجدین شرایط در انتخابات شرکت خواهند کرد. اما احمد سعیدی، کارشناس افغان، می‌گوید در صورت برقراری امنیت بیشتر از 50% شرکت خواهند کرد.
نسبت به سالهای گذشته بحرانی که پیش آمده، مردم افغانستان علاقه‌مندی بیشتری دارند. اگر حداقل امنیت نسبی حکم فرما باشه، من فکر میکنم که بالای 50% اشتراک میکنند. اگر بر روز انتخابات انتحار و انفجار جنگی باشه، طبعا حضور مردم زیاد کمرنگ خواهد. کاندیدایی که حال در حال حاضر بیشتر مطرح هستند، دکتر عبدالله است، آقای اشرف خیلی است و تا اندازه عبدالرب رسول سیاف است و همچنان ظلمه رسول هم که کاندید حکومت است. اینا هم یک ذره رنگ روغنی بهتری دارد.
برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود وعده دادند که در صورت پیروزی سهم زنان را در حکومت افزایش می دهند. به همین دلیل مسئله تشویق زنان به شرکت در انتخابات یکی از فعالیت‌های جدی فعالان زن و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و حتی برخی از علمای دینی است. زهرا قاری‌زاده، فعال حقوق زنان در کابل، به رادیو فردا میگوید برقراری امنیت شرط اصلی شرکت زنان در انتخابات است.
هرگاه امنیت در روز انتخابات به صورت درست تامین شود، خانم‌ها بسیار علاقه زیاد دارند که اونها در انتخابات شرکت بکنند. تقریبا از 50% قشر اوناست که در افغانستان تشکیل میده، حداقل شاید در حدود بیشتر از 30% خانم‌ها اشتراک بتانند. و این 30% به خاطر از اینکه تعداد باقی مانده خانم‌هایی هستند که اونها کم سواد هستند یا اصلا بی سواد هستند و در قرا و قصبات اونها به سر میبرند. به او اساس آگاهی از اونا کمتر است و طرف دیگه جامعه ما جامعه سنتی است، یعنی نقش کمتر بر زنا میتن و اصلا تقریبا برای حدود 20% یا 30% زنها نهی حق قائل نیست. زنها بتانند از حقوق خود استفاده بکنند، اونا در پروسه انتخابات شرکت بکنند و یا ای که اونا را اجازه بدن که مکتب برن، برای درس، برای تحصیل برن. 10 سال یا 13 سال که گذشت بهترین شرایط برای افغانستان بود، مخصوصا برای زنها و قشر جوان در افغانستان بود. به خاطر از اینکه تقریبا 22% زنها تانستند که در خدمات ملکی افغانستان اینا شامل فعالیت شود و میخواستن بیشتر از 30% زنها سب معارف اینا شامل اجتماع شوند. افغانستان به سوی پایداری و ثبات در حال حرکت است و نهی دستاوردهایی که تایی 12-13 سال صورت گرفته، انشالله کسی دیگه که یک انتخابات موفق میشه میدونه که ایراره ادامه بده.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را که همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی برگزار می شود، ناظرانی بین المللی از جمله یک تیم 15 نفره از اتحادیه اروپا نظارت خواهند کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
چند ماه پس از امضای توافقنامه ژنو میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 که یک بند آن هم مربوط به واریز اقساط 4,200,000,000 دلاری ایران در مورد پولهای بلوکه شده نفت به حساب ایران بوده، اکنون یک نماینده مجلس در ایران میگوید که هیچ قسطی، حتی قسطهای اولیه مبلغ قرارداد از سوی ایران دریافت نشده. فریدون زرنگار به همین موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
مهدی دوادگری نماینده مراغه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری مهر میگوید بر اساس توافقنامه ژنو در طول 6 ماه باید 4,200,000,000 دلار از پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی به کشور بازگردد، اما تا الان 1.5 میلیارد دلار از این مبلغ به حسابهای ایران در عمان و سوئیس واریز شده است، اما امکان انتقال این پول به کشور وجود ندارد زیرا بانکهای خارجی از استرداد یا انتقال این وجوه به ایران جلوگیری میکنند. به گفته این نماینده مجلس، بانک فرانکفورت اعلام کرد که انتقال پول مشروط به کسب مجوزهای لازم است و یک بانک کره‌ای هم میگوید برای انتقال این پول نیازمند اخذ مجوز از دولت کره جنوبی است. به گفته این نماینده مجلس، ظاهرا بانک ها برای انتقال پول های ایران به کشور باید از آمریکا اجازه بگیرند، اما از ترس جریمه دادن از انتقال پول به ایران خودداری میکنند. مرداد عمادی تحلیلگر اقتصادی در لندن در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه واقعا بانک‌های خارجی از انتقال پول به ایران می‌ترسند، به رادیو فردا می‌گوید:
در چارچوب دیده‌ها و گفته‌هایی که در این چند ماه بوده با بانک‌های اتحادیه اروپا، بخصوص بانک‌های آلمان و بریتانیا، علارغم این که گفته شده که این تحریم‌ها الان در بخش‌های دیگه فعال نیستند و در اون بخش‌ها من جمله باز کردن اعتبارات بازرگانی بانک‌ها آزاد هستند و همکاری بکنن، و حتی وزیر خارجه آلمان یک توبیخی در حقیقت به بانک‌های آلمان کرد که شما در مورد خرید مواد غذایی، خریدهای کالاهای مصرفی تأخیر نکنید برای افتتاح اعتبار. متاسفانه این بانک‌ها هنوز بسیار نگران و محتاط عمل می‌کنن و در بسیاری از نمونه‌ها این محتاط عمل کردن در حقیقت ترجمه به این میشه که هیچ تمایلی از خودشون نشون نمیدن که اعتبار باز کنن. من فکر می‌کنم اشاره این نماینده مجلس شاید به این بخش باشه.
پیش از این هم بابک زنجانی، میلیاردر زندانی، در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که یک بانک دست به انتقال پول به ایران زده بود 250 میلیون دلار جریمه شد، که البته این جریمه را از ایران گرفت.
چون ارتباط سوئیفت مون قطع شده با جاهای مختلف، بانک‌های دیگه‌ای که با ما کار می‌کردن و به عنوان کارگزار برای ما فعالیت می‌کردن، پیام‌های ما رو روش اجرای انجام می‌دادن. یا اگرم بخوان اجرا انجام بدن، آخرین باری که اجرای انتقال این مبلغ انجام شده بود، آمریکا اون بانکی که این کار مالی رو بر ما انجام داده بود 25 میلیون دلار جریمش کرد، اونم از حسابای ما برداشت کرد.
مهدی دوادگری نماینده مجلس بانک مرکزی را مقصر می‌داند و می‌گوید بانک مرکزی باید در افتتاح حساب در بانک‌های خارجی که مسئول انتقال پول‌های بلوکه شده به ایران بودند دقت می‌کرد و پیش از گشایش حساب از امکان انتقال این پول به کشور اطمینان حاصل می‌کرد. این نماینده مجلس خواستار شفاف‌سازی بانک مرکزی در این مورد شده است.
فریدون زرنگار همکارم بود که گزارش میداد. 18 دقیقه از 7 بعد از ظهر در ایران گذشته و شما همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. یادآوری میکنم که برای دریافت آخرین خبرها همیشه میتونید که به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
<تص-> بله، رادیو فردا دات کام وبسایت ما هست که همیشه میتونید آخرین خبرها و بروز شده ترین خبرها رو در وبسایت ما پیگیری بکنید در طول 24 ساعت شبانه روز. اگر هم از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک سر بزنید و اونجا آخرین خبرها و همینطور تحلیل‌ها و دیدگاه‌های همراهان و اعضای صفحه رادیو فردا در فیسبوک رو ببینید و شاید شما هم بخواید نظرتون رو اونجا در فیسبوک رادیو فردا با ما به اشتراک بگذارید. اما ریچارد فرای روز پنجشنبه هفتم فروردین ماه در سن 94 سالگی در بوستون آمریکا درگذشت. او بنیانگذار مرکز مطالعات خاورمیانه هاروارد و نخستین صاحب کرسی ایران شناسی دانشگاه هاروارد بود. این پژوهشگر سرشناس که بنیانگذار مطالعات ایرانی در دانشگاه‌های هاروارد و کلمبیا هم بود، آثار متعدد و مهمی درباره تاریخ و فرهنگ ایران تألیف کرده. آبتین صدر همکارم نگاهی کرده به کارنامه و میراث پژوهشی این ایران شناس، با هم میشنویم.
ریچارد نلسون فرای، ایران شناس برجسته آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد، پنج شنبه شب گذشته در شهر زادگاهش بوستون درگذشت. او در نیم قرنی که بارها به ایران سفر کرد، در عرصه بین المللی از نام خلیج فارس در برابر نام خلیج عربی که جعلیش میخواند دفاع کرد. علاقه آقای فرای به ایران و حوزه تمدنی آن به حدی بود که علی اکبر دهخدا، ادیب و صاحب لغتنامه دهخدا، او را ایران دوست می‌نامید، لقبی که تا پایان عمر آقای فرای خود را وامدار آن می‌دانست. ریچارد فرای که از بنیانگذاران مرکز مطالعات ایرانی در تهران، مشاور کتابخانه پهلوی و سازمان دهندگان مدرسه مطالعات ایرانی در شیراز بود، نه تنها به زبان فارسی و چند زبان دیگر دنیا مسلط بود، بلکه با زبانهای اوستایی، پهلوی و سغدی نیز آشنایی داشت. درباره دستاوردهای فرهنگی و پژوهشی ریچارد فرای، علی دهباشی، پژوهشگر حوزه فرهنگ در تهران، معتقد است که او از آغازگران شناسایی تاریخ و تمدن ایران در عرصه جهانی است.
شما کتاب تاریخ بخارا یا کتابی که ایشون راجعه به بره و دیگر آثارش مطالعه کنید، می‌بینید که ایرانشناسی بود که حوزه تمدنی ایران رو در پژوهش‌های خودش در نظر داشت. همچنان که حدود 25 سال پیش پرونده ایشون رو در شهر بخارا و بعد در دوشنبه و در تاجیکستان دیدن، مدت‌ها در آنجا اومده بود و به مطالعات خودش ادامه میداد. یک زمینه بسیار مهم به افسرسرهای شناخت حوزه تمدنی تاریخ و فرهنگ ایران از ابتدا تا کنون بوده است. نکته بعد یک سالهای حوزه توجهش به فرهنگ زبان فارسی و ادبیات ایران در ارتباط با تاریخ ایران بود و همچنین مطالعات زبانشناسی. هنگ عامیانه ایران، گذشته تاریخی ایران برای پروفسورهای جذاب بود. این شد در سالهایی که ایران اومد لقب ایران دوست رو که خودش هم به کار می‌برد، می‌نوشت ریچارد فرای ایران دوست، لقبی بود که مرحوم دهخدا داشته بود.
ریچارد فرای ششمین مدیر انجمن بین المللی مطالعات ایرانی بود. انجمن بین المللی مطالعات ایرانی سال 2010 میلادی از ریچارد فرای و ژاله آموزگار به عنوان شخصیت‌های برجسته عرصه پژوهش درباره ایران تجلیل کرد. آقای فرای که در محافل آکادمیک با عنوان ریش سفید ایران شناسان شناخته میشد، سال 1946 دکترای خود را در رشته تاریخ و زبان شناسی تاریخی از دانشگاه هاروارد دریافت کرد. این ایران شناس نخستین کسی بود که بر کرسی ایران شناسی دانشگاه هاروارد که قدیمی ترین کرسی مطالعه تاریخ و زبانهای ایران باستان در آمریکاست تکیه زد. او همچنین بنیانگذار مرکز ایران شناسی دانشگاه کلمبیا در نیویورک بود. از آقای فرای کتاب‌های بسیاری درباره تمدن ایران به جا مانده که از این میان میتوان به میراث باستانی ایران، دوران طلایی ایران و تاریخ ایران باستان اشاره کرد. ریچارد فرای در سال 2008 میلادی در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت که آرزو دارد پس از مرگش کنار زاینده رود در اصفهان ایران دفن شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما علاوه بر تماس با پیامگیر رادیو فردا میتونید اگر براتون راحت تر باشه برای ما پیامک یا اسمس هم بفرستید. این شماره پیامک گیر رادیو فرداست، 20420-603-87-41-50. میتونید همیشه به این شماره برای ما دیدگاهی خودتون رو اسمس کنید، همکارم دیدگاهی شما رو دریافت میکنن، بررسی میکنن، در فرصت هایی که مقنون باشه بین برنامه های زنده خبری ما دیدگاه های شما رو حتما مطرح خواهیم کرد. اما اجازه بدید که سری بزنیم به آلمان، جایی که از روز شنبه جشنواره جهانی فیلم فرایبورگ آلمان 28مین دور از فعالیت خودش رو آغاز کرده. در این فستیوال هفت روزه نزدیک به 130 فیلم از 46 کشور جهان از جمله ایران به نمایش در میاد. مروری بر سینمای ایران از 50 سال پیش هم در یکی از بخش‌های این جشنواره دیده شده. درباره این فستیوال اجازه بدید که بیشتر بشنویم در گزارشی که همکارم شهرام میریان از آلمان برای ما فرستاده.
28 سال پیاپی است که در آغاز فصل بهار جشنواره جهانی فرایبورگ در جنوب آلمان فعالیت سالانه خود را آغاز می‌کند. در این فستیوال علاوه بر نمایش فیلم، کارگردانان، فیلمنامه‌نویسان و تهیه کنندگان سینما هم از این امکان برخوردارند در برابر تماشاگران درباره مسائل و مشکلات خود و همچنین موضوعهای تازه درباره هنر هفتم به بحث بنشینند. شهرام مکری، فیلمساز جوان ایرانی که به خاطر راهیابی آخرین فیلمش به نام ماهی و گربه به بخش مسابقه این جشنواره به شهر فرایبورگ آمده، یکی از سخنرانان است و در نظر دارد پیرامون اقتباس از حوادث واقعی که بر مبنای فرم به تصویر کشیده می شود صحبت کند. ماهی و گربه دومین فیلم بلند شهرام مکری است و تاکنون علاوه بر دریافت جایزه محتوای نوآورانه از فستیوال ونیز، جایزه بهترین فیلم در جشنواره لیسبون و جایزه ویژه هیئت داوران در فستیوال دبی را هم به دست آورده. داستان فیلم ماهی و گربه از چند دانشجوی دختر و پسر میگوید که برای شرکت در جشن بادبادک بازی در شب یلدا به شمال ایران رفتند.
ما پارسال رفتیم آتیسا از خونه یکی از بچه‌ها که بادبودکامون رو بفرستیم بالا. بادبودکامون رو فرستادیم بالا، رفت رو 300 متر. مال اثر رو 300 متر بند برید. بند برید مستقیم ما سمت صورتش. خورد تو چشش، چش سمت راستش. از اون روز رنگ چشش عوض شد. ولی به نظرم اصل خودشم راضیه. اون چیزایی میبینه که بقیه نمیتونن ببینن.
در کنار نمایش فیلم داستانی و مستند، جشنواره فرایبورگ امسال بخشی را نیز به مروری بر سینمای ایران از 50 سال پیش به این سو اختصاص داده. خشت و آینه ساخته ابراهیم گلستان و فیلم گاو اثر داریوش مهرجویی از جمله این گونه فیلم هاست.
حالا چیکار میکنه؟
همه صدای گاو داشت.
بریم تو ببینیم چیکار میشه کرد.
علیکم اشتاسن. حالت خوبه بابا؟ دماغ چاقه؟
من مشتاسن نیستم. من گاو مشتاسنم.
تو مشتاسنی؟ مشتاسن خودمونی بابا.
مشتاسن نشستون بالا. مواظب منه.
اگه گاوی دومت کو، شاخت کو.
علاوه بر فیلم گاو، در بخش مروری بر سینمای ایران در جشنواره فرایبورگ آثار دیگری از سینماگران ایرانی از جمله مسافر و خانه دوست کجاست از عباس کیارستمی، رگبار و مرگ یزدگرد ساخته بهرام بیضایی هم اکران می شود.
تو را زدی و زمین آسمان بر جای خود استوار ماند.
من او را زدم.
تو او را زدی به بازی و خوشدلی، آنچنان که در نوروز شاه ساختگی را می نشانند و می زنند.
خاموش! آیا نمی دانید که روان مرده تا سه روز بر سر مرداری استاده است؟
طبیعت بیجان، دونده، گبه، جدایی نادر از سیمین، چند کیلو خرما برای مراسم تدفین و بالاخره دست نوشته ها نمی سوزند به ترتیب از ساخته های سهراب شهید سالس، امیر نادری، محسن مخملباف، اسخر فرهادی، سامان سالور و محمد رسولوف دیگر فیلم های بخش مروری بر سینمای ایران از 50 سال به این سوست. 28مین فستیوال جهانی فیلم در شهر فرایبورگ تا شنبه آینده به مدت 7 روز فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش فرهنگی هنری از جشنواره فرایبورگ آلمان به پایان بخش اول مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میرسیم و تا دقایق دیگر به بخش دوم این مجله شما را دعوت خواهم کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
رأس ساعت 7:30 دقیقه شب به روال هر شب در رادیو فردا وارد بخش دوم مجله شامگاهی میشیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم هم بار دیگر مروری بکنیم بر تازه ترین اخبار از ایران و جهان، این بار با همکارم حسن جعفری که به استودیوی خبر آمده. آقای جعفری.
سپاسگزارم. اسم خیر شنوندگان عزیز. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش مطلقاً قصد ندارد نیروهای نظامیش را به داخل مرزهای اوکراین بفرستد. آقای لاوروف در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه افزود مواضع مسکو و غرب به یکدیگر نزدیک می‌شود و تماس‌های اخیر میان رهبران و وزیران خارجه آنها می‌تواند حاکی از احتمال ارائه پیشنهادهای مشترک به اوکراین داشته باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سفرش به عربستان سعودی پایان داد و راهی واشنگتن شد. آقای اوباما روز گذشته با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار کرده بود. کاخ سفید در بیانیه گفته است که آقای اوباما در این دیدار بر اهمیت روابط استراتژیک دو کشور تاکید کرده و به عربستان اطمینان داده است که نمی‌خواهد در مذاکرات هسته‌ای با ایران به توافقی بی‌ارزش دست یابد. گروهی از طالبان روز شنبه با نارنجک و سلاح‌های سنگین به ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل حمله کردند. به گفته مسئولان امنیتی چند تن از طالبان از یک ساختمان خالی مقابل کمیسیون انتخابات شروع به تیراندازی و پرتاب نارنجک کردند، اما به کارکنان کمیسیون و دیگران آسیبی نرسید. سفیر ایران در باکو از سفر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به تهران در اواخر فروردین ماه خبر داد. به گزارش ایرنا به نقل از محسن پاکائین سفیر ایران در باکو قرار است الهام علیف به دعوت حسن روحانی در روزهای پس از 20 فروردین ماه به تهران برود. بنابر گزارش‌ها 5 نفر روز جمعه در درگیری میان نیروهای امنیتی مصر و هواداران اخوان المسلمین کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس صدها نفر در مناطقی از قاهره و اسکندریه در اعتراض به نامزدی عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع سابق در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر تظاهرات کردند. 2 نفر از معترضان و 1 زن روزنامه‌نگار بر اثر اصابت گلوله کشته شدند. از امروز 29 مارس در بریتانیا ازدواج همجنسگرایان در انگلستان و ولز قانونی شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا امروز با انتشار پیامی با حمایت از این قانون گفت نمیتوان به دلیل جنسیت افراد مانع ازدواج آنها شد. مراسم ازدواج ده‌ها زوج همجنسگرا در بریتانیا و ولز در اولین لحظات روز شنبه به محض قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان برگزار شد. امروز 29 مارس روز جهانی ساعت زمین است و صندوق جهانی طبیعت از مردم خواسته است چراغ‌های خود را برای 1 ساعت خاموش کنند. صندوق جهانی طبیعت هر ساله در چنین روزی می‌خواهد در ساعت 8:30 شب به وقت محلی چراغ‌های خانه‌ها، ادارات، اماکن و بناهای معروف به مدت 1 ساعت خاموش شوند. و خبر آخرین که روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد مأموریت تأمین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس سپرده شده است. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها و در اینجا میرسیم به میزگرد رادیوی فردا. میزگرد رادیوی رادیو فردا ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. میدونید که هر هفته برنامه دیدگاه ها رو داریم. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این برنامه رو تهیه میکنه و این هفته در دیدگاه ها با 3 صاحب نظر و کارشناس به بررسی مسئله مرزبانان ربوده شده ایرانی و ابعاد داخلی و بین المللی این مسئله پرداخته. من فهیمه خضرهیدری هستم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن دیدگاه ها در پایان برنامه شامگاهی رادیو فردا بار دیگر ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران با مجله شبانگاهی با شما همراه خواهم بود. خدا نگهدار.
دیدگاه ها هر سه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در این روزهای نوروزی چشمان خانواده‌های 4 مرزبان ربوده شده ایرانی در مرز استان سیستان و بلوچستان به در است تا ببینند جیش العدل، تشکل مسلح مستقر در مرز ایران و پاکستان، عزیزانشان را آزاد می‌کند یا نه. همزمان چشمان همسر و بازماندگان گروهبان جمشید دانایی فر که در هفته نخست نوروز خبر قتل او را شنیدند گریان است. با اینکه از اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران نقل شده که هیچ سندی که ثابت کند یکی از مرزبانان ایرانی کشته شده در دست نیست، از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عهده‌دار تأمین امنیت 300 کیلومتر از مرز سراوان شده است. روز جمعه هم وزارت خارجه ایران خبر از تشکیل یک کمیته ویژه پیگیری آزادی مرزبانان در این وزارتخانه داد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی فیسبوکی از اقدامات و مذاکرات جدی برای آزادی این مرزبانان سخن به میان آورد که به گفته او با توجه به ملاحظات جدیتر و حساستر انجام گرفته. وزیر خارجه ایران همچنین روز پنجشنبه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از او خواست برای آزادی مرزبانان ربوده شده تلاش کند. با اینکه روز پنجشنبه ماموران پلیس و امنیتی از تجمع شماری از شهروندان خواهان آزادی این مرزبانان در برابر سفارت پاکستان در تهران جلوگیری کردند، اما عده‌ای با همین خواست بدون جلوگیری پلیس در برابر کنسولگری پاکستان در مشهد گرد آمدند. ولی پاکستان میگوید مرزبانان ایرانی در خاک پاکستان نیستند. روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مکالمه تلفنی با نواز شریف نخست وزیر پاکستان خواستار اقدام جدی اسلام آباد برای آزادی گروگانهای ایرانی شده بود. جیش العدل 5 مرزبان ایرانی را روز 17 بهمن سال گذشته گروگان گرفت. چگونه میتوان مرزبانان روبوده شده را به خانه خود بازگرداند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار اصلاح طلب در مشهد، حسن هاشمیان کارشناس گروه های سلفی و جهان عرب در استانبول و حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی.
آقای جوادی حصار، از شما شروع میکنیم. در مشهد کیفیت تجمع در مقابل کنسولگری پاکستان برای آزادی مرزبانان ربوده شده چگونه بود؟
ماکسیموم تقریبا 500 تا 600 نفر اجتماع داشتن، ولی کمیتش بگذاریم از نظر کیفیت از این جهت های اهمیت بود که برای اولین بار شاید بعد از ماجراهای سال 88 اجتماعی بود. البته اعتراض نسبت به سیاست‌های دولت پاکستان بود، مبنی بر کمکاری یا کوتاهی کردن برای بازپسگیری گروگان‌ها. از یه جهت هم میشه یه نوع سیاست حمایتی برای دولت در نظر گرفت که از دولت پاکستان خواستن که با دولت ایران همکاری بکنه برای بازپسگیری این گروگان‌ها. و از حاشیه بحث ها میشد متوجه شد که حتی توی فضای مجازی من دنبال میکردم این بود که اگر دولت پاکستان خودش نمیخواست این همکاری رو بکنه، اگر به ایران و به سپاه ایران اجازه میداد، اینا میتونستن خیلی زودتر قاعده رو تموم کنن و برن داخل مرزهای مشترک یا در حاشیه مرزها گروگانها رو از دست گروگانگیرها نجات بدن.
آقای هاشمیان، پاکستان میگه تمام نواحی مرزی رو گشته و اثری از جیش العدل نیست، اما این گفته نه بخشی از مردم ایران رو راضی میکنه نه دولت ایران رو مجاب کرده.
من معتقدم که اون چه که پاکستان میگه درست باشه، چون که پاکستان در گذشته هم همکاری های امنیتی خیلی زیادی با ایران داشته و نتایجی هم حاصل شده. دولت ایران ناتوانایی های خودش رو میخواد فرافکنی کنه نسبت به پاکستان یا کشور عربستان یا هر کشور دیگه‌ای. خود مطبوعات پاکستان اینها رو به عنوان گروه تروریستی میشناسن. مطبوعات عربستان که عمدترینشون از شرق الاوسط و با تغییر ساختار اخیر که در این روزنامه اتفاق افتاد و آوردن آقای عادل عرفی که خیلی نزدیک به دولت عربستان، این روزنامه به شدت این گروه رو تروریستی مینامه. بنابراین این که یک توطئه خیلی گسترده‌ای وجود داره و این که دارن بر علیه دولت ایران کار میکنن به خصوص از سوی پاکستان یا جاهای دیگه، این سناریو نمیتونه زیاد واقعیت داشته باشه. اون چه که میتونه واقعیت داشته باشه اینه که دولت ایران در داخل سیستان و بلوچستان نواقصی داره، فقر و تبعیض، همونطور که در سرتاسر ایران آزادی وجود نداره، اونجا هم به همین شکل، قانون اساسی هم که رعایت نمیشه، اعدام ها هم که ادامه داره. یعنی ایران روش خشن رو اتخاذ میکنه، بلوچ‌ها هم الان آمدن همون روشی که ایران استفاده میکنه رو دارن استفاده میکنن و اینجا این 5 سرباز بیگناه هم قربانی این سیاست ها شدن. من معتقدم که وزارت خارجه ایران یه مقدار معقول‌تر داره رفتار میکنه، چون که اومده یه کمیته تعیین کرده، ابتدا از طریق محمد خزایی نماینده ایران در سازمان ملل اعتراض رسمی خودش رو ارائه کرد، بعد پیگیری های خودش رو از طریق این کمیته داره انجام میده.
آقای هاشمیان ممنونم، اجازه بدین در مورد عملکرد وزارت خارجه از آقای علیزاده بپرسم.
من 100% با آقای هاشمیان موافق هستم، مبنی بر این که دشمن تمثیلی رو پیدا میخوام بکنن به گردن پاکستان بیاندازن، تا اینکه این بحرانی که در کشور میتونه دامنگیر بسیاری از مقامات باشه رو از گردن خودشون باز کنن. شما نگاه کنید از 17 بهمن با تا الان واقعا چه اقدام مفید و مؤثری کردن. اگر این خبر اعدامی که اخیراً اعلان شدش یک دفعه یک شوکی شد به جامعه ایران هم در ایام نوروزی، این خبر رو بزنیم کنار، یه لحظه بزنیم که برگردیم به اون روال قبلش، چه حساسیتی در مقامات بود، چه جار و جنجالی، کی سر صدا، فقط مردمی توی فضای اینترنت و فیسبوک و توییتر و اینها کمپین هرزان اعلام میکنه که بیانیم فکر جوانای مملکت میکنه.
آقای علیزاده، نوشته های محمد جواد ظریف در صفحه فیسبوک از سوی نشون میده که آگاه به انتقاد تندی که در ارتباط با قتل گروهبان جمشید دانایی فر و ماجرای ربوده شدن مرزبانان متوجه مسئولان هست، و از سوی دیگه او میگه نمیخواد با دادن وعده های غیر عملی و اقدامات دیگه مسئله رو پیچیده تر کنه. به اضافه اینکه وزارت خارجه اعلام کرد که کمیته ویژه‌ای برای حل مسئله تشکیل شده، وزارت خارجه با چه چالش واقعی روبروس برای حل این مسئله؟
اساسا اینو میخواد توجه داشته باشه که ماهیت این قضیه ماهیت وزارت خارجه این نیست. چون وزارت خارجه کارش با دولت ها، این یکی گروه تروریستی است، معلومه کجا پایگاه داره چی کار میکنه، یک کار امنیتی است که باید یه نهاد امنیتی هر کشور بیان بهش رسیدگی بکنه. الا این که وقتی که اون فرض رو پذیرفتیم که قرار فرافکنی بشه، یه دشمنی رو بتراشن، بگن آقا کشور همسایه مثلا پاکستان مقصد، خب امر بین دولتین میشه، اون موقع وزارت خارجه میتونه دخالت بکنه، سفیر رو احضار کرد، سفیر پاکستان رو احضار کردن، اقداماتی به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشتن، اقداماتی از این قبیل. حالا هم اومدن این کمیته مشترکی رو برای رسیدگی کردن به وضعیت سربازان انجام دادن، بسیار کار خوبی هم هستش، اما چون انقدر دیر داشتم همین رو میگفتم که شما اگر این مسئله اعدام رو که خبرش منتشر شد بگذاریم که ما به روال قبل برگردیم، همه چیز از جای خودش کنار اتفاقی نیفتاده. من گمانم این هستش که در نظر این مقامات جمهوری اسلامی، همونطور که براشون مهم نیست مثلا مردم توی جاده تلف میشن، همونطور که براشون مهم نیست ارومیه داره خوش میشه و خیلی چیزهای مهم براشون بی اهمیته، میان 6 تا سرباز سادم دادیم در سینه، حالا اگرم کشتن مردم سرسلاشون در نهای مردم حساسیت نداشته باشن، خونه یاد است مسئله 6 سرباز ما هم در اول 300 نفر اینه که تقاضا نمیدیم باش نمیدیم و بنابراین براشون 6 سرباز عادی هستن. من اقدامات خاصی رو نمیبینم که وزارت خارجه بتونه انجام بده، چرا که برای اینکه گفتم ماهیت این هم ماهیت امنیتی هستش، ماهیت سیاست گذاری سیاست خارجه نیستش که وزارت خارجه بخواد انجام بده، و اون چه که دستش برمیاد تا حالا انجام داده ولی با تاخیر زیاد.
ممنون. آقای جوادی سار، دولت روحانی در ارتباط با مسئله ربوده شدن مرزبان ها هم از سوی بخشی از تحول طلبان مورد انتقاد قرار گرفته که چرا دیر یا با این همه شعار علیه اسرائیل و آمریکا به گفته اونها ایران نتونسته این مسئله رو از طریق نظامی یا مذاکره حل بکنه، فیصله بده، و از سوی در همون مشهد عده‌ای از حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و سعید جلیلی نامزد جبهه پایداری برای انتخابات 24 خرداد میگن اون مردی که عبدالمالک ریگی رو با یک تلفن مسئلهش رو حل کرد دیگر نیست.
اجازه میخوام که در ادامه صحبت این آقایان محترم آقای هاشمیان عزیزی مطلب رو عرض بکنم. از آدم دیپلماتی مثل آقای علیزاده حداقل توقع نمیده که اینقدر با مسئله یک سویه برخورد کنن. مسائل امنیتی خودشون میدونن مسائل پیچیده ای، این مرز مشترکی که ما با افغانستان و پاکستان داریم و نارضایتی هایی که تو منطقه وجود داره، اینا جای خودش برای این که ما بیاییم بگیم که جیش العدل در اعتراض به خشونت ها داره نمایندگی میکنه خشونت منطقه رو، یا مردم نارضایتی مردم منطقه رو داره نمایندگی میکنه. بنده عرض میکنم اگر توی منطقه سیستان و بلوچستان حداقل اینقدر آشنایی با اون منطقه دارم، که اگر کسی بخواهد مردم منطقه سیستان بلوچستان رو نمایندگی واقعی بکنه آقای عبدالحمید و تیفی مثل آقای عبدالحمید، نه یه عده آدم های خشونت طلب مثل جلشالعدل که اینا هیچ چیزی از عدالت سرشون نمیشه، سرباز بیگناه رو برداشتن برای قربانی کردن در برابر مثلا خواسته های خودشون. یک مسئله پیچیده امنیتی رو برای که حلش بکنیم باید همونطور که خود آقای علیزاده هم اشاره کردن به موضوع از منظر امنیتی نگاه بکنیم. درسته پاکستان با ایران همکاری های زیادی داشته، دولت ایران که نمیگه که پاکستان با ما همکاری لازم رو نکرده. یه آدمایی هستن که توی این مسئله شاید آقای علیزاده از این طرف مثلا یا امثال آقای علیزاده از این طرف دچار افراط بشن، ما از این طرف دچار تفریط بشن و بگن دولت هیچ کاری نکرده و باید سپاه ارتش وارد میشد میرفت به مرز اونجا حمله میکرد، نمیدونم چه شکلی حتی میگرفت.
آقای جوادی اسار ممکنه خلاصه بکنید؟
ایران تلاشش برای این است که از یه مسئله امنیتی البته مهم ولی کوچک، یه مسئله امنیتی بزرگ یعنی درگیری بین ایران و همسایه معتبری مثل پاکستان برای خودش درست نکنه.
بسیار خوب، اجازه بدید من از آقای هاشمیان بپرسم که نقش عربستان در تعدیل کردن نیروی مثل جیش العدل تا چه حد میتونه باشه، به واسطه اینکه گفته میشه که عربستان سعودی گاهی نفوذهایی داره بر گروه های سلفی در اینجا و اونجا، همونطور که مثلا ایران در لبنان و جای دیگه ما بین شیعیان ممکنه که بتونه تاثیرگذاری هایی داشته باشه در جهت تعدیل کردن.
ببینید جیش العدل در دریایی از گروه های سلفی قرار گرفته، یعنی سلفی های مصر، سلفی های نمیدونم سوریه، سلفی های عربستان، سلفی های امارات و جاهای دیگه از اینها به شکلی ممکنه حمایت کنن. اما اینکه دولت عربستان بیاد خودش رو درگیر این مسئله به شکل مستقیم بکنه، اینو من بعید میدونم، چون که هم جندالله و هم جیش العدل الان در لیست تروریست آمریکا قرار دارن، یعنی اینا رو جزء گروه های تروریستی میدونن. اخیرا هم عربستان اقدامات خیلی زیادی در رابطه با موضوع تروریسم و مبارزه با تروریسم انجام داد، قوانین زیادی رو هم وضع کرد، شهروندان خودش رو در منگنه قرار داد، به اونها مهلت داد که هر چه زودتر دست از این کارها بردارن و الا مجازات میشن. و اون چه که مطرح شد و الان ما دیروز آقای اوباما هم در ریاض بود، این تصمیم خیلی جدیه. اما اینکه یک گروه کوچیک مثل جیش العدل بیاد چه مشکلی برای ایران درست کنه و ایران یک موضع مشخصی نداره، خطبه های نماز جمعه شعارهای غیر قابل عمل مطرح میکنن، وزارت کشور آقای رحمانی یه چیز دیگه میگه، وزارت خارجه ایران یه چیز دیگه میگه، خب عربستان از این خوشش میاد، از این طریق میخواد پیام برسونه که شما هم آسیب پذیری در جای دیگه که شما دخالت میکنین، نمیدونم در یمن از حوثی ها حمایت میکنین، در سوریه نیرو وارد کردید، در جای دیگه این کارا رو کردید، خودتون هم در جای دیگه آسیب پذیرید. بنابراین این که عربستان در سیاست غیر مستقیم خودش از این موضوع استفاده کنه استفاده میکنه، ولی این که ما به شکلی از خطبه های نماز جمعه، از شعارهایی که میدیم اینا رو مرتبط کنیم به عربستان، در واقع اگه مدرکی داد بر این مسئله بود، خب آقای محمد خضری در سازمان ملل خیلی وقت ارائهش میکرد. حرف زدن در مجامع بین المللی و طبق قوانین دیپلماتیک جهان به این شکل یک بی‌آبرویی داره برای ایران که نمیتونه در واقع اولا مشکلاتش رو با شهروندان خودش حل کنه، بعد میاد به این شکل فرافکنی میکنه. و شما نگاه کنید، من در رابطه با صحبت دوستمون در مشهد میگم که شما در ترکیه نگاه کنید، وقتی آقای عبدالله اوجلان رو دستگیر کردن اونو اعدام نکردن، در حالی که دولت ایران یک رفتار انتقام جویانه و خشن و میخواد فقط که صورت مسئله رو پاک کنه، بلافاصله آقای ریگی رو گرفتن اعدام کردن. حالا من نمیگم که آقای ریگی رو بذارن نگهدارن، ولی میخوام بگم روش جمهوری اسلامی روش خشونت آمیزی است.
بسیار خب آقای علیزاده، ببینید شما میگید که از طریق وزارت خارجه این مسئله حل نمیشه و مسئله امنیتیه. روابط عمومی سپاه روز شنبه اعلام کرد سپاه وظیفه حراست از 300 کیلومتر از مرز سراوان رو به عهده میگیره. از سوی دیگه برخی دیگه از تحلیلگران میگن تلاش نخبگان و جامعه مدنی سیستان و بلوچستان میتونه نتیجه بخش باشه برای آزادی این مرزبان ها، چون معلوم هم نیست که اصلا کجا هستن؟ آقای جوادی یسار اشاره کردن به حامیان مولوی عبدالحمید، مفتی متنفذ سیستان و بلوچستان که مخالف این نوع کارهای جیش العدل و میگه که افکار عمومی سیستان و بلوچستان بیشتر طرف این هاست. حالا با این وضع دولت در یه همچین شرایطی تا چه حد از گزینه مذاکره میتونه استفاده بکنه، تا چه حد از گزینه های امنیتی و نظامی؟
اول من خدمت آقای جوادی یسار بگم که خب من چی گفتم که جیش العدل نماینده مثلا افکار عمومی اهل سنت هستن؟ من تعجب میکنم که اصلا که کلام به کار نبردم. یعنی این که اساسا اگرم تردیدی هستش، من بگم برای من جیش العدل با جبهه النصره و نمیدونم داعش و نمیدونم القاعده اونها هیچ فرقی نداره، این رفع اشتباه بشه. اما در پاسخ شما این که من گفتم راه دیپلماتیک نداره، ببینید آقای جوادی یسار، اصل نگاه من به مسئله مشابه آن چیزی است که من در سال 1377 شاهد بودم که به راحتی جمهوری اسلامی براش اهمیت نداشت که طالبان ریختن در مزار شریف. همه میدونستن که در مزار شریف چه قضیه اتفاق میفته. وزارت خارجه ایرانش واکنش نشون نده، 11 تا دیپلمات اونجا سر بریدن کشتنشون. عیناً همون رفتاره، یعنی این مثل یک پیکری که سیستم های عصبیش کار نکنه براشون مهم نیستش که حالا در یه جای بدنش میسوزه. که شما نگاه کنید اسرائیل برای اون سربازش گیلاد چه تلاش ها کرد، چه سالها و در مقابل چند هزار نفر اسیر فلسطینی رو آزاد کرد که اون یه دونه سرباز رو پس بگیره.
شما مقصودتون اینه که از راه آزاد کردن مثلا اعضای جیش العدل ممکنه که مسئله حل شه؟ اگه اینطوره، عده‌ای میگن که از این طریق اونها به نتیجه میرسن که از این عملیات بیشتر انجام بدن تا اینکه امتیاز بیشتری بگیرن.
نخیر، از من صحت از آقا شمیان هست. اگر مدیریت میشد این بحران از روز اول، رگی میوقت مثلا اظهار پشیمانی میکرد پس از مدتی. الان شما نگاه کنی اوجلان در توصیه پیام صلح و دوستی میفرسته برای هموطنهای خودش و میگه که کردها اصلشون بگذارن زمین. اگر یه همچین پیامی از دهان ریگی در میومد، اگر رضایت ائمه جمعه ای که منصوب رهبر هستن، شما نگاه کنید که مولوی هایی که در مناطق بلوچستان سنی نشینی هستن، الان اونها معترض هستن به سیستم نقض حقوق اقلیت اهل سنت. میگن بحران از جای دیگه شروع شده و جمع کردن این بحران دست وزارت خارجه نیست. فردای رو آزادگاه وزارت خارجه بخواد داره بگه که سربازای ما رو دستگیر کردن، میگن خب شما در مورد سربازای دیگری که در جای دیگه دستگیر شدن شما چه واکنشی داشتید؟ سرباز سربازه.
بسیار خوب.
با این حساب اقدام خاصی در دست وزارت خارجه نیست.
آقای جوادی یسار،
آقای کاتیجان، من اجازه میخوام اول یه توضیح کوچیک بدم. ببینید، هم به آقای علیزاده عزیز هم آقای هاشمیان محترم، ببینید اگر من یه جایی با شما مخالفت میکنم، این دلیل برای این نیست که من در بس مخالف نظرات شما هستم یا در بس مخالف اون چیزی که توی جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته در مورد این مسئله خاص. من هم ممکنه نسبت به سیاست موجود درباره گروگان ها انتقادایی داشته باشم، ولی جنس انتقاد من با جنس انتقاد شما فرق داشته باشه. بنده هم سخنگوی جمهوری اسلامی نیستم، اما یه مطلب رو میخوام به خدمت شما عرض بکنم. شما وقتی یه صحبت رو میکنید، باید جوری صحبت بکنید که نقیلش سرن از طرف همون مخالفین شما مطرح نشه. شما میفرمایید که اگر آقای ریگی رو اعدام نمیکردن خیلی خوب بود، ممکن بود فردایشون پیام بده. چرا آقای بن لادن رو آمریکا این کارو نکرد؟ یعنی اگر این سوال رو یک طرفدار جمهوری اسلامی از شما بکنه، شما چه جوابی بهش میدید؟ آقای ریگی فقط اعدام شد، یعنی محاکمه نشد، گفتگو باش نکردن، نوار ازش نگرفتن. من سوالم اینه، در سیستان و بلوچستان این آقایان وقتی آمدن 5 تا سرباز ما رو گرفتن و برداشتن بردن، این اون چیزی که چند سال قبل اومدن در سر راهشون گرفتن با ماشین، همون آقای ریگی اعدامش کرد تو بیابون کشتشون. اگر این اتفاق الان افتاد و این آقایون مثلا رفتن باشون با اون مذاکره رو باز کردن، آیا شما تضمین میکنید که دوباره اتفاق نیفته؟
بسیار خوب، پس اجازه بدین که ببینم که از لحاظ آقای هاشمیان گذشته رو که بذاریم به کنار، الان راه حل چیه؟
نه، من یه سوال دیگه دارم. اصلا با چه تضمینی ما میتوانیم حکم صادر کنیم که سرباز جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی ارزش نداره؟ یعنی این که اینا کشته بشن و نشن، با این صراحت اعلام کنیم که برای جمهوری اسلامی ارزش نداره کشته شدن اینا؟
بسیار خوب، همینو بذارین جواب بدم، بعد در ضمن میخوایم ببندیم. بنابراین راه حلتون هم ارائه بدین. الان بیشتر به گذشته اشاره شد تا اینکه الان چیکار میشه کرد.
من جواب بدم؟
من الان
ببینیم، بذارین آقای هاشمیان بگه، بعد برمیگردیم آخر سر پیش شما.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که راه حل در
کل ایران باید مطرح بشه، چون که سیستمی که از لحاظ سیاسی در ایران حاکمه سیستمی است که هیچ گونه اثر مردمی رو در خودش قبول نمی‌کنه. یعنی اینکه ما توجه کنیم که مثلا بلوچ‌ها چی میخوان بگن، همونطور که میخوایم توجه کنیم مردم تهران چی میخوان بگن یا مردم مشهد چی میخوان بگن. من مطمئنم که الان جمهوری اسلامی اصلا به فکر جون این پنج سرباز نیست، بلکه بیشتر به فکر اینه که چگونه میتونه از این موضوع استفاده تبلیغاتی کنه، برای خودش در میان مردم جایگاه درست کنه، چون که ملت ایران به این پنج سرباز خیلی حساسه. دانایی فرق که خدا کنه که این خبر درست نباشه، احساسات خیلی زیادی برانگیخته شده، همین که بچهش تازه به دنیا آمده و اون نتونسته این بچه رو ببینه، چقدر احساسات پاکی در میان مردم ایران برای این مسئله شکل گرفته.
خلاصه کنین آقای هاشمیان.
بله، من معتقدم که راه حل بلوچ‌ها در راه حل کلی ایران صورت میگیره. زمانی که ما به سوی آزادی واقعی در ایران پیش بریم، حکومت قانونمند پیش بریم، مسئله بلوچ‌ها هم در این راستا حل میشه، از این همه خشونت پرهیز میشه و بلوچ‌ها میرن کار کشاورزی میکنن، کار صنعتی میکنن، کار اقتصادی میکنن، سلاح‌ها رو زمین خواهند گذاشت. ولی وقتی که جمهوری اسلامی،
از آقای علیزاده میپرسیم که الان به طور عملی چگونه میشه این مسئله مرزبانای روبوده شده رو حل کرد آقای علیزاده؟
برگردم به صحبت آقای جوادی احسانی، گفتن که آخه به چه ارتباطی میشه گفت جمهوری اسلامی سربازا براشون اهمیت ندادن. واسه خیلی روشن دادن جناب جوادی احسانی، در اینکه همین نظام نخست وزیرش براش اهمیت نداره، بلکه در این نظام رئیس مجلسش که اون همه خدمات برای این نظام کرده براش اهمیت نداره. تو این مجلس، تو این نظام دیپلمات‌های روی مزار شریف که همه می‌دونستن چه اتفاقی براشون خواهد افتاد، کشته خواهند شد، بهشون گفتن همونجا بمونید، کشته شدن، چه اتفاقی نیفتاد. آقای جواد حساب، اطلاع دارید شما از ماه 30 تیر ماه 92 تا الان یه دیپلمات در یمن دزدیده شده به نام نور احمد نیکبخت؟ الان شما به افکار عمومی رادیو تلویزیون ایران چند مرتبه درباره یک دیپلمات از تیر ماه تا الان دزدیده شده دربارش خبررسانی به افکار عمومی مردم کردن که مردم حواسشون جمع باشه چرا در یمن دیپلمات ایران دزدیده شده؟
آقای علیزاده به سوال منم جواب میدین، الان چیکار میشه کرد؟
ببینید، این کاری کار اساسی و ریشه‌ای میخواد، کار فوری فوتی نداره. یعنی برای آزاد کردن این سربازها میبایستی دست کم از طریق مراجع دینی مورد قبول اهل سنت برای اینها پیام‌هایی داده بشه، مبنی بر این که برخی از حقوق شما که تضییع شده، ببینید اسم خودشون روشن جیش العدل، اسم خودشون روشن جیش العدل، پس بنابراین اینها سوار شدن بر موج احساسات مردم سنی نشین اقلیتی که حقوقشون تضییع شده و اگر از طریق مراجع دینی مورد قبول اونها بتونن این آرامش رو به مردم اهل سنت برسونن، طبیعتا راه کمی هموار میشه، فشارها کم میشه در دولت و اون موقع حالا من نمیدونم از طریق امنیتی میخوان اینا رو سرکوبشون بکنن، میخوان دستگیرشون بکنن، میخوان مثلا ویگی باهاشون برخورد بکنن. واقعا در اون خصوص من نمیتونم نظری بدم، چون ماهیت مسئله ماهیت امنیتی هستش، نه وزارت خارجه.
ممنون آقای علیزاده. آقای جوادی اسار، میدونیم که در این بحث اختلاف نظر بین شما و آقای هاشمیان و در مواردی با آقای علیزاده حل نمیشه، ولی من میخوام بدونم که شما فکر میکنید که راه حل الان چیست؟
بنده حامی روشن مواضع یعنی حقوقی و شهروندی اهل سنت در منطقه بودم و هستم، پیگیرم هستم براشون، اما یک مطلب میخوام بگم. حرفایی که از این جنس که اینجا داره گفته میشه هیچ سنخیتی با مطالبات اهل سنت در منطقه سیستان بلوچستان یا در این منطقه نداره. یک گروه اگر آمد یک جایی به عنوان جیش العدل کاری کرد، این نمیتواند تعمیم داده بشه به خواسته ها و مطالبات مردم و منطقه. این به اول. در مورد سیستان بلوچستان و این گروهی که آمده این کار کرده، بنده تفکیک کامل قائلم، معتقدم هیچ ربطی به مطالبات اهل سنت و منطقه نداره. اینا یه گروه تروریستی هستند که کارهایی کردن، میتونن تو غرب کشور هم کارو بکنن، چون مرکز ایران هم یک گروه تروریستی بودن چیکار بکنه، اونجا شرایطشون مساعدتر دارن این کارو میکنن. ولی راه حل این مسئله رو فارماتیکه، یعنی ایران، عربستان یا هر حامی دیگه ای که از این نوع حرکت ها حمایت میکنه یا میتواند بکنه، یا در پاکستان شرایطی میتونه فراهم بشه که گفتگوهای بهتر شرایط فراهم کنه که اونها خلع انگیزه بشن، خلع سلاح بشن و ولی اینکه یک کسی بگه آقا برای جمهوری اسلامی اصلا ارزش نداره جون انسان‌هایی که در دست اونا اسیرن، من این حرف رو به راحتی نمیتونم قبول کنم. نه اینکه ممکنه من اشتباه کنم، ولی به این را صادر کردن رو نمیپذیرم.
بسیار خوب، من فکر میکنم که مشخص شد که
من حکم میدم که هر کی مخالف ما تو از این بره.
مشخص شد که توافق نظر در کجاست و اختلاف نظرم در کجاست، و من اونطور که شنیدم هر سه تفکیک میکنن بین جیش العدل و خواستای عده‌ای که در سیستان و بلوچستان هستن و اهل تسنن اون منطقه. با سپاس از شما آقایان محمد صادق جوادی حصار، حسین علیزاده و حسن هاشمیان، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.